11 هنوز خبر نرسیده. آقای جوادی عاملی اومدن خدا حفظشون بکنه، اومدن تو حرم گفتن حال امام نسبتاً بهتر شده، مردم برن خونه، خونه دعا بکنن تا فردا، ولی داستان تمام شده بود و خاکی از عالم به سر ما ریخته شده بود. اما الحمدلله خدا رو شکر فردا صبح تمام قصه های ما با حضور و ظهور ولی خدا امام خامنه ای برطرف شد تا حدی و دلمون آرام گرفت و همه آماده ایم و همقسم هستیم در رکاب حضرت امام خامنه ای با عهدی که با امام خمینی داریم تا ظهور از توجد این انقلاب انشاءالله تحویل بدیم به فضل الهی. خدا نگهدار همتون باشه انشاءالله.
در صحنه بودن یعنی همین دیگه، یعنی اینکه مردم چقدر عاشقانه مشارکت میکنن امروز که این مناسبت هست، و مطمئنم باز هم تلفن های دیگری که در فرصت های دیگر برنامه خانم نیکانیک پخش میکنن خاطرات دیگری رو از تک تک شما شنوندگان جان دریافت خواهیم کرد. اما دوستان عزیز، ساعت 16:32 است. مهمانی که البته خودتون صاحبونه هستن خدمتتون هستیم. میدونید که در 34مین سال روز رحلت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رهبر معظم انقلاب در فرازهای متفاوت از فرمایشات خودشون درباره حضرت امام و امیدآفرینی ایشون برای جوانها صحبت فرمودن. امروز مروری تحلیل گونه خواهیم داشت بر فرمایشات مقام معظم رهبری همراه با جناب آقای سید حامد حسینی، کارشناس بسیار فرهیخته و جوان برنامه تهران من، و البته ایشون در بخش گفتگوها مهمانانی خواهند داشت و گفتگوهای مبسوطی رو و خاص و ویژه‌ای رو در خصوص اندیشه های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با مهمانان تهران من خواهند داشت و خدمت شما ارائه خواهد شد. آقای حسینی بزرگوار سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خدایا به نگاه تو هیچ کار سامان نمیگیرد، نگاهت رو از ما دریغ مکن. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم محضر استاد خودم سرکار خانم نیومند. من نه کارشناس هستم نه توانمند هستم، در محضر شما فقط و فقط شاگردی میکنم.
بزرگواری شما.
عرض سلام و ادب هم دارم محضر شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو تهران. همونطور که سرکار خانم نیرومند اشاره کردن در برنامه امروز تهران، من این توفیق رو دارم که در کنار ایشون گفتگوهایی رو با جمعی از کارشناسان داشته باشیم درباره ابعاد مختلف سیره امام خمینی رحمت الله علیه، مکتبشون و البته فرمایشات امروز رهبر معظم انقلاب رو هم مرور خواهیم کرد. محضرتون هستم.
خواهش میکنم. اولی مهمان پشت خط ارتباطی هستن آقای جواد منصوری.
آقای دکتر جواد منصوری از چهره های شناخته شده در عرصه سیاسی و البته بین المللی هستن، از مبارزین سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بودن، سابقه دیپلماتیک هم دارن، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در چین بودن. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون.
عرض ادب و ارادت. خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر منصوری، نگاهی داشته باشیم به سیره امام خمینی رحمت الله علیه. امروز رهبر معظم انقلاب یک تعبیری رو به کار بردن که امام در سه سطح ایران، امت اسلامی و جهان تحولی رو ایجاد کردند. با توجه به سابقه و سابقه جناب عالی و اثرگذاری که در ابعاد مختلف داشتید، هم تاریخی و هم بین المللی، در بعد جهانی موضوع رو بررسی بکنیم. به نظر جناب عالی امام رحمت الله علیه در عرصه جهانی و بین المللی چه تحولی رو ایجاد کرد و چه بازتابهایی رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما در عرصه منطقه‌ای و جهانی شاهد بودیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امام با توجه به مطالعات شخصیشون، تجربیات تاریخی سیاسیشون و با توجه به موقعیتی رو که
آقای دکتر منصوری رو سعی میکنم.
بله،
میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنی؟
بله بله بله،
خیلی متشکرم.
حضرت امام با توجه به موقعیت در واقع جهانی که انقلاب اسلامی قرار گرفته بود، در واقع انقلاب اسلامی رو فقط در مرزهای جغرافیایی ایران نمی دیدند، به عبارت دیگر دستاورد این انقلاب رو برای همه جهان میدیدن و لذا جالبه که هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود، هنوز رژیم شاه سرنگون نشده بود. امام فهمیدن ما انقلابمون را صادر خواهیم کرد. این یه نکته خیلی مهمی رو داره. حالا یه عده‌ای هم که نفهمیدن و فکر کردن که صدور انقلاب یعنی مثلا با توپ و تانک و ارتش و کودتا و سرباز، ابدا این حرفا نیست، بلکه امام فرمودن ما یه فرهنگ، یک سبک زندگی، یک ارزش‌ها، یه تفکرات جدیدی رو که اسلام به ما آموخته به دنیا عرضه می‌کنیم و به این ترتیب تفکرات دیگران، تفکرات مادی، الهادی، تفکرات ضد دینی، ضد انسانی، ضد توحیدی رو به چالش میکشن. و بعد چون از این نظر اسلام دین فطریست، دین حقیقته، دینیست که بر اساس انسانیت بنیان گذاری شده، به تدریج مورد استقبال مردم قرار میگیره و بنابراین انقلاب اسلامی مرزهای جغرافیایی رو پشت سر میذاره و به تدریج راه خودش رو طی میگیره و جلو میره و به این ما میگیم صدور انقلاب، بدون این که حتی شاید یه ایرانی مثلا رفته باشه به یه جایی، ولی فکر میره جلو و جای خودش رو باز میکنه. این برای دنیا خیلی شناخته شده نبود و تصور نمیکردن که چنین اتفاقی بیفته. به علاوه این که در اون زمان شما خاطرتون از بالاخره دو امپراتوری بودن که تمام دنیا رو بین خودشون تقسیم کرده بودن و میگفتن مگر امکان داره به شما اجازه بدن که افکار شما صادر بشه؟ مگر امکان داره که شما بتوانید تمامی ساختارهای فکری، فلسفی و فرهنگی جهان رو به چالش بکشید؟ خب ولی این اتفاق افتاد، اگرچه دنیا خیلی مقاومت کرد و ما هم البته خیلی زحمت کشیدیم و خیلی هزینه دادیم، ولی خب امام فرمودن کارهای بزرگ زحمتهای بیشتری هم داره، فداکاریهای بیشتری لازم داره و این اتفاق افتاد. امروز که شما ملاحظه بکنید با 45 سال پیش دنیا مقایسه کنید، ببینید در 45 سال قبل از لحاظ مکاتب فلسفی، فرهنگی، سیاسی دنیا چه مسائلی مطرح بود، امروز چه مسائلی مطرحه، اون موقع چه قدرت‌هایی و چه افکاری و امروز چه قدرت و افکاری. امام فرمودن این مرگ بر آمریکا که شما، مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی که شما میگویید، برای آنان مرگ میآورد. به عبارت دیگر امام میخواستم بفهم این انقلاب اسلامی آرام آرام ساختارهای فکری و سیاسی و بین‌المللی اونا رو به هر حال سست میکنه، اونا میریزه. امروز که ما داریم ما هم صحبت میکنیم، نه از امپراتوری شرق، کمونیسم و پیمان ورشو، پیمان کومکون، دیوار برلین، نمیدونم مکتب مارکسیسم، مکتب سوسیالیسم، امسالین اصلا خبری نیست، اسمی نیست. حتی اینجا من یه چیز تو پرانتز بگم، شاید نظر ادبی جالب باشه برای شما.
بفهم.
این اصطلاح شوروی سابق ما به کار میبریم ولی درست نیست. یه شوروی بود تموم شد، رفت، پاشیده شد، تموم شد. امریکا هم الان به سراسیبیه شد، فروپاشی افتاده، خودشون دارن اعتراف میکنن، نه اینکه مثلا ما بگیم. الان در امریکا کتابهای متعددی رو خودشون دارن مینویسن، پایان عصر آمریکا، امریکا در سراشیبی گمورا و امثال این حرف، کتاب هاش که خودشون دارن می نویسن. از طرف دیگر این که مقاومت ملت ایران که در واقع با رهبری امام شکل گرفت و این مسئله بسیار مهم می شده و دولت ها و ملت های دنیا دارن از این مقاومت واقعا درس میگیرن. شما الان کافیه به غرب آسیا، به شمال اروپا، به حتی شرق آسیا، حتی جنوب امریکا و امریکای لاتین. ببینید مثلا مقاومت در مقابل سلطه فکری، سلطه سیاسی، سلطه اقتصادی دنیا داره به کجا میرسه؟ یعنی امروز مثلا به عنوان نمونه این قضیه دلار زدایی که حالا مثلا به نظر میرسه که حالا مثلا فقط به مسئله پولی فرض کنید، نه، این یه مسئله بسیار مهمیه. در آینده خواهید دید شما کل نظام اقتصادی دنیا رو به زیر رو میکشه، کل امریکا رو به تضعیف میکشه. اینا تمامش ادامه های پیروزی انقلاب اسلامی و مقاومتی که در مقابل این جریان به وجود اومده.
بله.
شما ملاحظه میکنید که قبلا امریکایی ها تو دنیا هر کاری دلشون خواست میکردن و پیروز میشدن و از کنم که هیچ کسی هم تو دنیا جرأت نمیگه در مقابلشون حرف بزنه. مگه تو ایران نیومدن کودتای 28 مرداد رو انداختن؟ بعدش دیدید که چگونه اینها برای ایران مسلط شد؟ ولی الان اینطوری نیست. الان ملاحظه میکنید که در همه جا به چالش کشیده شده سلطه ای امریکا. از بزرگ شد که نکته که خیلی آرز اهمیته، مهمتر از این مسئله، این است که اسلام داره به عنوان یک دین، به عنوان یک ایدئولوژی، به عنوان یک برنامه، به عنوان یک فرهنگ داره تو دنیا مطرح میشه. یعنی حتی الان خودشون هم به صراحت دارن میگن که مثلا جالبه که مثلا رئیس جمهور آمریکا میگه چی میگه؟ میگه که بهش میگن آقا مگه مملکت لایک نیست؟ مملکت لایک یعنی این که مردم میتونن خودشون عقیده خودشون داشته باشن. شما چرا اومدی گفتی که حجاب ممنوعه، باید رو سری ها رو از سر زنها برداریم؟ این خلاف سیستم ها. بعد میگه که بله ما اینو گفتیم، ولی این حجاب نشانه اسلام است و اسلام با امنیت ما در تضاده. خب این خیلی معنا داره. یعنی اونایی که دقیقا تجزیه تحلیل میکنن عبارت های مسئولینو میفهمن این جمله یعنی چی. یعنی اسلام آمده در اینجا و در مقابل ما یه مکتبی رو علم کرده و این مکتب در تعارض است با مکتب ما و با تعارض است با منافع ما. اینو داشته باشیم.
بله.
از اون طرف رئیس کمیته روابط خارجی امریکا به صراحت حدود یک ماه پیش بود گفت ایران باید دو تا کار بکنه تا ما دست از سرش برداریم. یک، اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، بره بمب اتم هم بسازه، ما هیچ کارش نداریم. اما مهمتر از اون دومیش، ایران باید فرهنگ ما رو بپذیره. تا مادامی که ایران با فرهنگ ما در تعارضه امکان نداره ما با ایران کنار بیاییم. این عین گفته رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکاست. خیلی معنی داره، خیلی مهمه
آقای دوش منصوری.
البته متاسفانه تو مردم ما این جملات یا شنیده نمیشه یا توش فکر نمیشه و نمیدونن چه دستاورد عظیمی این برای انقلاب. یعنی اگه شما دستاورد انقلاب اسلامی رو بخواید مطرح کنید، من اینا رو مطرح میکنم. بله،
نکته‌ای که مطرح هست علاوه بر این که انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی در منطقه و در کشورهای اسلامی اثرگذار بوده و منشأ تحول بوده، خب اشاراتی جناب عالی داشتید طی به ویژه سالهای اخیر در کشورهای غیر اسلامی هم حتی ما شاهد این اثرگذاری و این تحول بودیم که کسانی که نگاه آزادی خواهانه دارن و به تعبیری آزادی خواهان جهان شناخته میشن، اونها هم این فرهنگ رو پذیرفتن و در این مسیر قرار گرفتن، هم فرهنگ مقاومت و هم فرهنگ مقابله با استکبار و استبداد. از این منظر هم اثرگذاری انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام رحمت الله علیه رو تحلیل بفرمایید.
عرض کردم که ببینید امام یکی از ویژگی هایی رو که خودشون داشتن و روش فکر کردن این بود که به دلیل ایمان عمیقی که به خداوند متعال داشتن و توکل بی‌نهایتی که به خداوند داشتن، هیچ ترسی نداشتن، هیچ چیزی نمیتونست ایشون رو از مسئولیتش، از رسالتش، از تلاشهاش منصرف بکنه. خب
بله.
حالا ایشون در واقع این روحیه و این فرهنگ رو نه تنها به مردم ایران بلکه به طور غیر مستقیم به بسیاری از مردم دیگه دنیا منتقل کرد که بایستید در مقابل مکاتب فاسد، بایستید در مقابل افراد ظالم، بایستید در مقابل نظام‌های استکباری. و این داره جریان پیدا میکنه. ببینید اتفاقاتی که الان تو دنیا داره میفته و اتفاقاتی که در دهه 30 و 40 تو دنیا میفته ماهیتا فرق داره. یعنی الان مثلا شما میگید مثلا انقلاب الجزایر، میگید انقلاب ویتنام، انقلاب موزامبیک، انقلاب آفریقا، انقلاب، وقتی میری اونجا آخر آخر اینه که مثلا از زیر سلطه شوروی در بیان برن زیر سلطه آمریکا، یا برعکس از زیر سلطه آمریکا در بیان برن زیر سلطه شوروی. تقریبا تو این مایه ها بود. اگر شما مطالعات تاریخی داشته باشید میبینید اینه. ولی هیچ کدوم بحثشون نیست که ما کلن از زیر بار سلطه میخوایم بیایم بیرون، خودمون رو پای خودمون بشیم، ما مقاومت میکنیم و خودمون میسازیم خودمون رو و در مقابل دیگران هم میستیم به هر قیمتی. ولی الان ملت ایران اومد گفتش که ما این شعار نه شرقی نه غربی که متاسفانه بعضی هم حالا رو بیسوادی بوده، رو قرض‌ورزی بوده، نمیدونه، بد معنی کردن، گفتن آره شما میخوان دور مملکت دیوار رو کشین، مگه میشه تو این قرض؟ امام گفت کی هم چربی زده؟ کی گفته ما نمیخوام رابطه داشته باشیم؟ ما حتی با امریکا میخوایم رابطه داشته باشیم به شرط این که آدم بشود. امام این عبارت رو گفتن تو رابطه
بله.
ما با دنیا رابطه و تعامل برقرار میکنیم، اما نظام فکریمون رو به دنیا عرضه میکنیم و اینو میترسن از این موضوع، چون میدانن اگر اسلام به دنیا عرضه بشه قطعا میپذیرن، چون دنیا تشنه معارف حقه اسلامه، نه دیگه مارکسیزم جاذبه داره که اصلا رفت و دیگه اسمی هم ازش هست، و نه سرمایه‌داری جاذبه داره. این خیلی ما اینا خودشون میدیم میگن این حرفا رو، نه اینکه حالا مثلا ما بگیم. الان کتاب های متعدد دارن مینیسن. جالبه مثلا الان لااقل تا اونجا که من میدونم بیش از 20 مرکز شیعه شناسی تو دنیا بعد از انقلاب راه افتاده. همین اروپایی ها، امریکایی ها، اسرائیلی ها اینا درست کردن. برای چی؟ مگه قبل از ایران، قبل از انقلاب یه دونه از اینا بود؟ نه، حالا دارن درست میکنن. داخل شیعه چیه که اینطور داره تو دنیا مقاومت میکنه و پیش میره و ما رو به چالش میکشه؟ واقعا اینه. و نکته مهم قضیه اینه که متاسفانه در داخل مردم ما خیلی از این مسائل واقعا نمیدونن انصافا. این حالا مقصرش کیه و چه کار باید که من نمیدونم، فقط فکر میکنم انقلاب که چهار بیوری جغرافیایی ایرانه و بنابراین اگه حالا اگه مشکلاتی داریم، اگر اشکالاتی داریم، اگر کم داریم، نقص داریم، عیب داریم، پس انقلاب خرابه. به اصلا اینطوری نیست. یعنی برید تویش. الان شما داستان شیخ زکزکی رو حتما زیاد شنیدیم دیگه، ملت ما زیاد شنیدیم. یه شیخی تو نیجریه به دفاع از انقلاب اسلامی تا حالا چه کرده و چه؟ الان 10 میلیون شیعه تو نیجریه هستن.
بله.
خب اینا رو دنیا میفهمه، میبینه. اینطوری نیست که اگه ما نمیبینیم دنیا نمیبینه. چند تا فرزند این شیخ رو شهید کردن، چقدر آدم های دیگر شهید کردن. البته تو دنیا تنها شیخ زکزکی نیست، نه، داستان از این قراره که اسرائیل با عوامل خودش به دولت نیجریه پول دادن، حالا به روایت 50 میلیون، به روایت 100 میلیون دلار، که آقا شیعه رو سرکوب کن. اگر شیعه در غرب آفریقا پا بگیره دیگه جای ما نیست. اینه که دولت احمق نیجریه هم شروع کرد به سرکوبی شیعیان. ولی الان شما برید تو آمریکا لاتین، برید تو آفریقا جنوبی، برید تو شرق آسیا، ببینید موقعیت شیعه چگونه هستش. سفر اخیری که ریاست محترم جمهوری و اندونزی داشتن و حتی ملاحظه فرمید اون مسجد رو که رفتن مردم شعارای شیعه میدادن، همشون لبک یا حسین میگفتن و عبارتهای دیگه. منظورم اینه که داستان اربعین رو دیگه دنیا در مقابلش هست دیگه، پیاده روی اربعین.
بله.
مگر قبل از انقلاب اسلامی بود؟ مگر به این شکل بود؟ اینا از کجا یاد گرفتن؟ وقتی هم میان از همه دنیا میان، وقتی هم میان
از همه ادیان میان.
شما از اینا ببروش از کجا یاد گرفتین اومده را به ما یعبین همه شو به لطبا میان انقلاب اسلامی ما رو به اینجا آورد. این چیزی که همسقیر رو کبی فهمیدن. خب این مسئله ساده ای نیست واقعا، در دنیا نظیرش وجود داره را به ما یعبین؟
خیر.
مسئله کوچکیه؟ ابدا. بنابراین انقلاب اسلامی به رهبری امام و اون افکار عالی رو که امام داشتن داره آثار عظیم خودش آرام آرام بر جهان میگذارد، ساختارهای موجود دنیا رو داره تغییر میده. آقای حسینی من یه جمله رو میخوام بگم.
خواهش کنم.
حالا ممکن شما از من دلیل بخوای، ممکن سند بخوای، من میگم نه دلیل دارم نه سند دارم، فقط یک احساس کاملا شخصی دارم. یعنی با تأمل در قضایای چلو چند ساله گذشته به اینجا رسیدم. من معتقدم خداوند امام را حمایت کرد و هدایت کرد برای تغییر مسیر تاریخ بشریت، و این اتفاق داره میفته که من و شما بخوایم چه نخوایم.
بله آقای دکتر، جنبندی گفتگومون رو داشته باشیم. امروز رهبر معظم انقلاب به دو عامل مهم در مسیر رهبری حضرت امام اشاره کردن، در راه تحول‌های عظیمی که امام رو کمک کرد، ایمان و امید، و همین دو نکته رو به مردم و به ویژه جوانان توصیه کردن که برای ادامه راه امام این دو عامل رو تقویت کنند. در این راستا بفرمایید که چه باید کرد؟
البته من به نظرم میرسه که دستگاه آموزشی و رسانه‌ای ما در این قضیه یه مقدار واقعا تأملات عمیق‌تری باید بکنن که چگونه این فرهنگ و اصول و این مبانی رو بتونن تو نظام آموزشی ما جا بیندازن. این یه نکته خیلی مهمیه و من انصافاً به شخصه در مورد نظام آموزشیمون اعتقاد دارم تو این مسیر کاری نکردن یا لااقل موفق نبودن. جوانای ما واقعا نمیدونن امام خمینی یعنی چی، نمیدونن انقلاب اسلامی یعنی چی. و حالا یه زمزمه ای میکنن، یه لغلغه زبانی میکنن، ولی عمیقا درک نکردن. باور کنید اگر چنانچه اینا یه چند سبایی برن این در اون بر دنیا بگردن بیان اینجا، البته با یه دید محققانه، با یه دید کارشناسانه، با یه دیده که بخوان مسائل جهان رو بفهمند، نه اینکه بخوان برن تماشا کنن. اون نمیرم اون من با اون کار ندارم. یقیناً اینا متوجه عظمت کاری رو که انقلاب اسلامی کرده پی میبرن و متوجه میشن همه مسائل انقلاب رو داخل ایران نیست. شما ملاحظه کنید حجم دشمنی که با ایران داره میشه در طول 300 سال گذشته علیه کدوم ملتی شده؟ بیان اونا تحقیق کنن ببینن این همه پول، این همه دولت، این همه امکانات علیه یه دولت تا حالا در دنیا بوده؟ چرا و چرا؟ اینا نکات خیلی ظریفیه که به نظر من هنوز برای مردم واقعا دقیقا به جا نیفتاده. وقتی که مثلا چه میدونم اون مقام غربی داره میگه که به هر حال امروز اون چه که ما رو تهدید میکنه اسلام ایرانی، حالا به تعبیر اون من دارم میگم، حالا فکر کنم ما یه اسلام رو خودمون درست کردیم. البته یه مقدار هم خباستشونه، میگن اسلام ایرانی، من اینکه ما رو با وقتی مسلمان ها تفرقه بندازن بینمون، ولی میگه این اسلام ایرانی داره ما تهدید میکنه، به صراحت دارن میگن. و ما اینجا خودمون نمیدونیم که ما چه کار کردیم تو دنیا، چرا اسلام ایرانی را میگن. برای اینکه دارن میبینن اسلامی که از ایران شروع شده واقعا سا ساختارهای فکری فرهنگی و به ادامهش ساختارهای سیاسیشون رو تهدید میکنه. یه نکته که مهمه،
همزمان نکته پایینی باشه،
ایمان به خدا به هر میزانی که قوی تر بشه، به همون نسبت استحکام و مقاومت بیشتره، به همون نسبت امیدواری بیشتره. یعنی این دوتا دقیقا همدیگه مرتبطن. بله،
خیلی متشکرم آقای دکتر منصوری، ممنون از همراهیتون،
موفق باشید،
درود بر شما، عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از این گفتگوی خوب، سپاسگزارم. بخش بعدی باز هم خدمتتون هستیم. خیلی متشکرم.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم، نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو داره، گرچه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود، بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو داره، نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو داره. دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دال بی خبر کن. دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دال بی خبر کن، بی خبر کن. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی؟ چرا؟